بیماری در آقایان مشکلات بیشتری رو به وجود میاره و در حالی که ممکن است در یک خانم نشانه های بیماری تا مدت ها جلب نظر نکنه.
و زمینه های بروز این اختلال که باعث شکل گیری این اختلال میشه، آیا ژنتیکی یا عوامل زیست محیطی آقای دکتر؟
مانند همه اختلالات روانشناختی باید بگم که مجموعی از عوامل این بیماری رو به وجود میاره. این بیماری فقط یک سبب نداره. به طور کلی ما میتونیم بگیم که یک زمینه وجود داره برای این بیماری، اما این زمینه در صورتی که با یک عامل آشکارساز همراه بشه بیماری خودش رو نشون خواهد داد. برای نمونه در یک دختر جوان ممکنه زمینه بیماری وجود داشته باشه، اما پس از اینکه او ازدواج کرد به دلیل مسئولیت‌های زندگی مشترک ما می‌بینیم که بیماری ظاهر شد. و یا یک پسر جوان که زمینه بیماری رو داره اما نشانه ای از بیماری در او رو نمی‌بینیم، ممکن است به دنبال شروع به کار که طبعاً
یه استرسی با خودش داره، این در واقع از
الزاماتی رو به همراه داره، دچار نشانه های این بیماری بشه. و اما عوامل مختلفی دستن در کار هستند. برای نمونه ژنتیک نقش داره حتما. دیده شده است که اگر یکی از دو قلوهای یک تخمکی مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا باشه، احتمال اینکه دو قلوی فرد توأم دیگر هم مبتلا باشه در حدود 48%.
پس بین دوقلوی همسان 48%.
بله، اما مفهوم دیگرش این است که 52% پس مربوطه به این مسائل ژنتیک نیست. یعنی عوامل محیطی هم نقش دارند. برای نمونه گفته میشه که این بیماری ممکنه که عامل ویروسی داشته باشه. چرا این فکر رو میکنیم؟ به دلیل اینکه این بیماری در کسانی که در فصول سرد سال به دنیا اومدند بیشتر دیده میشه. یعنی زمانی که افراد نزدیک هم هستند بیماری‌های ویروسی شیوع بیشتری داره و بعد سالها بعد ممکن است که خودش رو به این صورت نشون بده.
آقای دکتر با چه اختلالات دیگه هم بودی داره؟
ما باید تشخیص افتراقی در مورد این بیماری رو بدیم. اهمیت داره با توجه به اینکه بسیاری از اختلالات جسمانی و مغزی هم ممکن است که با علائم روانی خودشون رو نشون بدن. برای نمونه هذیان که یکی از نشانه های بارز بیماری اسکیزوفرنیا میتونه باشه، در 119 بیماری دیگه هم دیده میشه که از بین این 119 تا فقط 10 تاشون بیماری روان پزشکی است. یعنی بیماری های مختلف جسمی، فرض بفرمایید که عدم کفایت کلیه ها میتونه مواد سمی رو بالا ببره به نفعی که فرد دچار حالت هذیان هم بشه. بنابراین معاینه جسمی بیمار و رد کردن علل عضوی اهمیت زیادی در تشخیص درست بیماری داره.
بله، چرا که آقای دکتر بعضی از علائم اختلال وسواس هم در اینجور افراد دیده میشه. خب البته یه مقداری باید افتراق قائل بشیم راجع به این موضوع، حتما هم راجع بهش صحبت میکنیم. همون جوری که در خیلی از برنامه های پاسخگو ما راجع به رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا صحبت کردیم، به ویژه اختلال وسواس رو خیلی صحبت کردیم، اما میخوایم از اون طرف هم به صورت واقع بینانه باز به این موضوع بپردازیم و امیدواریم که همه ما رعایت کنیم دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی پیشگیری از کرونا رو.
معمولاً همه افراد به نوعی در زندگی استرس را تجربه کردند. شیوع ناگهانی ویروس کرونا در چند وقت اخیر موجب استرس، نگرانی و اضطراب در میان افراد در هر سن و جنسی شده است. البته میزانی از استرس نه تنها بد نیست، بلکه میتواند کمک کننده نیز باشد و افراد را برای مقابله با تهدیدات پیش رو آماده کند. اما هنگامی که میزان استرس و نگرانی تداوم یافته و از حالت طبیعی خارج شود، حالت بیمارگونه به خود می‌گیرد که در چنین شرایطی مدیریت استرس ضروری به نظر می‌رسد. لطفاً در این روزها بیشتر مراقب سلامت جسمی خود باشید. ماسک بزنید. فاصله اجتماعی را حفظ کنید. اگر کار واجبی ندارید، بیرون نروید. کرونا سن و سال نمی‌شناسد. با رعایت اصول بهداشتی و دستورالعمل‌های موجود مراقب سلامت روان خود نیز باشید. پاسخگو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز ساعت 8:15 دقیقه. پاسخگو.
زندگیتون به رنگ عشق. بله، صدای ما رو از پاسخگوی رادیو سلامت میشنوید. با موضوع اختلال اسکیزوفرنی یا روانگسیختگی با شما گفتگو میکنیم. چه پرسشی دارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102 با برنامه پاسخگو همراه باشید. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد فدایی روانپزشک هستیم. راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم و علائم رو تا حدودی بهش پرداختیم. آقای دکتر، آیا مصرف مواد اعتیادآور هم میتونه علائم شبیه به این اختلال رو نشون بده؟
بله، این مسئله هم باید در تشخیص افتراقی، یعنی فرق گذاشتن بین علل بیماری، مورد توجه باشه، چون بعضی از مواد هستند که نشانه های کاملا مشابه با اسکیزوفرنیا به وجود میارن. مواد محرک روانی که متاسفانه این روزها برک از افراد از اون استفاده می کردن میتونه جز این وضعیت ها باشه. اما چون زمانه کرونا هم هست، من این رو باید عرض بکنم که توجه به کرونا در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بسیار مهمه، به دلیل اینکه گاهی از اوقات بیمار به علت نشانه های بیماری خودش به این موضوع بی توجهه و یا گاهی از اوقات در بیمارستان بستری افراد زیادی از این بیماران کنار یکدیگر هستن. این است که باید حتما واکسیناسیون این بیماران سریعتر انجام بگیره و یا بیمارانی که متاسفانه به علت نشانه های بیماری که درمان هم نشده، فرضاً بی خانمان هستند، دو در کوچه و خیابان سرگردانند، اینها هم باید شناخته بشن، مورد درمان و مورد واکسیناسیون قرار بگیرن. اما درباره نشانه های بالینی اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی باید بگم که دست کم 2 از 5 تا نشانه ای که من عرض می کنم باید وجود داشته باشه. برای نمونه هذیان یکی از این نشانه هاست.
بله.
دوم توهمات نشانه دیگر. سوم تفکر بی سازمان که راجع به اینا توضیح میدم. چهارم رفتار آشفته و بی سازمان یا رفتار کاتاتونیک و سرانجام نشانهای منفی. منظور از هذیان یک باور غلطه که فرد هیچ دلیلی رو بر رد اون نمیپذیره و در این حال با سن او، هوش، تحصیلاتش و زمینه فرهنگیش هم متلاقات نداره. توهمات عبارت است از ادراک بدون اینکه محرکی در دنیای بیرون وجود داشته باشه. برای نمونه بیمار صداهایی میشنوه که با او صحبت میکنن که هیچ کس دیگری اون رو نمیشنوه و واقعا هم طرف کسی با این صحبت ها انجام نشده
میشه، اما خودش فکر میکنه کسی داره باش صحبت میکنه،
کاملا به نظرش واقعی میاد. تفکر بی سازمان یعنی که تداعی های بیمار سسته. شما ممکنه با بیمار صحبت کنید و بعد هیچ چیزی از گفته های اون نفهمید، حتی بعضی وقتا دستور زبان هم وجود نداره در گفتارو و چیزی به نام سالاد کلمات به وجود میاد. بله، کنار یکدیگر هستن بدون اینکه هیچ ارتباطی داشته باشن. و بعد رفتار بیاشفته و سازمان. برای نمونه بیمار هر لباسی که به تنش میکنن در میاره، دگمه هاشو میکنه، بعد دو مرتبه تنش میکنه. این یک رفتار آشفته و بی سازمانه. یا گاهی از اوقات به ناگهان بلند میشه، از این سوی اتاق به سوی دیگر میرود و بعد میاد میشینه، توضیح هم نداره. یا رفتارهای کاتاتونیک که به این معنی است که بیمار گاهی از اوقات ممکنه به هیچ محرک بیرونی عکس‌العمل نشون نده و گاهی از اوقات یک حالت تهییج و برانگیختگی داره، یعنی مرتبا در حال دویدن و فریاد کشیدنه. و بالاخره نشانهای منفی یعنی این که در کارکردهای طبیعی روانی نقصان به وجود میاد یا از بین میره. برای نمونه بیمار حرف نمیزنه و یا دیگه از چیزی لذت نمیبره و یا هدفی در زندگی برای خودش نمیبینه. این نشانه ها باید برای یک دوره 6 ماهه وجود داشته باشن. البته لازم نیست که همه با این شدت باشه. در اون دوره میتونه نشانه های خفیفتر که به اونها نشانه های باقی مانده هم میگن وجود داشته باشه. و از سوی دیگر فرد دچار نزول در کارکرد تحصیلی، شغلی یا اجتماعی شده باشه و البته اگر زود تشخیص داده بشه و سریع درمان بشه، اکثریت این موارد میتونن بهبود پیدا کنند. اما یادمون باشه که منظور از بهبود این نیست که فرد فرضاً دو هفته مثل سینه پهلو دارو بخوره و بعد خوب شه تمام شه بره، بلکه این یک چیزیست مانند عینک زدن روی چشم که گاهی از اوقات برای مدت طولانی و گاهی مادام العمر باید ادامه داشته باشه. یعنی بیمار باید تا زمانی که پزشک توصیه میکنه درمانش رو ادامه بده. البته در 25% موارد پس از نخستین حمله بیماری بیمار دیگه کاملا بهبود پیدا میکنه. اما همه اینها بستگی به نظر تجربی و تجارب متعدد پزشک داره که تصمیم گیری کنه.
آقای دکتر، اشاره کردیم به تشخیص افتراقی اختلال اسکیزوفرنی و مصرف مواد اعتیادآور. حالا بخوام از این طرف قضیه نگاه کنیم، آیا مصرف مواد مخدر این علائم رو ممکنه تشدید کنه؟
بله، متاسفانه چیزی که دیده میشه این است که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا گاهی برای اینکه خودشون رو تسکین بدن به عنوان خوددرمانی ممکنه دنبال مصرف سیگار برن،
الکل، بله،
و یا حتی مواد اعتیادآور، که البته اینا همه مضر و نشانه های بیماری رو تشدید میکنه، به نحوی که دیده شده است احتمال پرخاشگری، احتمال جرایم پرخاشگرانه در یک بیمار اسکیزوفرنی که مواد مصرف کرده باشه 32 برابر بیماری است که مواد مصرف نمی‌کنه. یعنی واقعا باید مراقب بود، هم خود بیماران توجه کنن و هم مراقبان و خانواده ها به این مسئله توجه داشته باشند.
آقای دکتر، روش‌های تشخیص این اختلال و بیماری چیه؟
در درجه اول از روی نشانه های بالینی ما تشخیص میدیم. در حال حاضر این امکان رو ما نداریم که فرضاً کسی بیماری عفونی داره، ما او رو به آزمایشگاه میفرستیم، نمونه خون گرفته میشه و ممکن است که اون وقت آزمایشگاه جواب بده که در نمونه خونی این بیمار فرضاً استرپتوکوک، یا در نمونه که از حلقش گرفته شده استرپتوکوک دیده شده است، ما هم درمانش رو انجام میدیم. برای نمونه همچین چیزی نداریم که با آزمایشگاه بره و تشخیص ما مسجل بشه. فقط از روی نشانه های بالینی ما میتونیم تشخیص رو بدیم، یعنی از روی همون توهمات، هذیان ها، تفکر بی سازمان و غیره. البته آزمون های روانشناسی هم که همکاران ارجمند روانشناس ما انجام میدن میتونه در تایید یا رد تشخیص کمکی بکنه. گذشته از این دیده شده که در بعضی از موارد در تصویر نگاری مغز، یعنی سی تی اسکن، MRI، تغییراتی در بافتای مغز به وجود اومده. برای نمونه قشر مغز ممکنه تحلیل رفته باشه، بطنها ممکنه که وسعت بیشتری پیدا کرده باشه، یا کرمینه مخچه کاهش پیدا کرده باشه از نظر حجم. اما اینها قطعی نیست و ما فعلا از روی این نشانه ها نمیتونیم تشخیص رو بدیم و متکی هستیم به نشانه های بالینی، و به همین دلیل هم است که تشخیص دقیق اسکیزوفرنیا نیاز به تجربه زیاد داره.
آقای دکتر، در بین عموم مردم این اختلال رو با جنون جوانی هم ازش یاد میکنن. شاید خیلی برداشتشون این باشه چون اسمش جنون جوانیه، اگه از این دوره عبور کنن خود به خود درمان میشه. توضیح میفرمایید؟
بله، همینطوره. سابقه بر این، چون این بیماری همطور که عرض کردم در سنین نوجوانی و جوانی آغاز میشد، نام اون رو جنون جوانی گذاشته بودن. در واقع در لاتین هم به اون دیمنشیا پریکاکس گفته میشد، یعنی زوال عقل زودرس، خرد زودرس، زودرس که بعد به عنوان جنون جوانی هم معروف شده بود. اما باید بگم که این بیماری در همه سنین ممکنه که دیده بشه، گرچه که هر چقدر سن بالاتر بره میزانش کمتر میشه، و یا در سن 10 سالگی به پایین باز بسیار نادره.
بله.
چون اصولا تفکر کودک به طور سوری شکل نگرفته است. این بیماری در فارسی، زبان فارسی، به اسامی مختلفی خونده میشه که از تلفظهای اون در زبانهای اروپایی در واقع ناشی میشه. برای نمونه در آلمانی به این وضعیت شیتزوفرنی گفته میشه.
بله.
در انگلیسی اسکیزوفرنیا، در زبان فرانسه اسکیزوفرنی گفته میشه.
بله.
و البته ما هم ملغمه ای از این واژه ها رو ممکنه به کار ببریم. در ایران معمولا اسکیزوفرنیا گفته میشه، ولی من خیلی دوست دارم که همون روان گسیختگی رو به کار ببریم.
روان پریشی و مواردی از این دست. آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید تلفن داریم، بریم بشنویم. بگیم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
دچار اسکیزوفرنی میشن اینا خیلی احساساتی هستن، بیشتر هنرمندا و کسانی که خیلی آرمانگرا هستن، یا افکار بسیار بزرگ و وسیع وقتی بهش دست پیدا نمیکنن. خب البته مسئله ژنتیکی هم هست، ولی اینا واقعا قبل از ازدواج باید معالجه کنن، چون آسیبای زیادی به زندگیشون وارد میشه، به خصوص به همسرانشون، رو بچه ها خیلی تاثیر میذاره.
بله خیلی متشکریم که در واقع نظرات خودتون رو راجع به موضوع برنامه با ما در میون میگذارید. اما دقیقا هدف موضوع امروز ما هم همین مطلبی بود که عزیز شنوندمون بهش اشاره داشتن. آقای دکتر، واقعا افرادی که دچار اختلال اسکیزوفرنی میشن آیا میتونن ازدواج کنن و راجع به این بیشتر صحبت کنیم؟ آیا ممکنه فرزندانی که متولد میشن این اختلال رو به ارث ببرن؟
این خواهر ارجمند ما که تلفن فرمودن نکته جالبی رو گفتن. حقیقت این است که بیماری اسکیزوفرنیا در همه اقشار اجتماعی دیده میشه، با همه هر نوع تحصیلات، هر نوع سابقه مالی، اجتماعی و غیره. اما مسئله این است که یک فرد که توانمندی هنری زیادی داره وقتی مبتلا به این بیماری میشه، اگر درمان نکنه دیگه اون استعداد هنریش از بین میره. ابتلا به این بیماری باعث رقت احساسات نمیشه، بلکه اصلا احساسات رو دچار مشکل میکنه. کمان که یکی از نشانه های این بیماری ممکن است مسطح شدن عواطف باشه، یعنی بیمار از هیچ چیزی نه خوشحال میشه نه افسرده میشه، و یا حتی ممکن است برعکس، در یک مجلس عزاداری بخنده، برعکس در مجلس عروسی احساس غم و غصه میکنه، یعنی عواطف او دچار اختلال میشه. اما در مورد ازدواج این بیماران، این رو باید عرض بکنم که بعضی وقتا گفته میشد سابقه بر این که بهتر این بیماران ازدواج نکنند، اما الان اینجور گفته نمیشه، ضمن اینکه توصیه میشود حتما با خانواده طرف مقابل و خود طرف مقابل ازدواج باید در این مورد صحبت بشه، اما نه بدون مقدمه. اجازه بدند که این فردی رو که بیماری داره با هم آشنا بشن، زیر نظر خانواده صحبت بکنن، اگر یکدیگر رو پسندیدن وقتی این فرد میتونه بگه که من دچار این بیماری هم هستم، و در اون صورت آقا یا خانوم که قصد ازدواج با او رو داره میتونه ارزیابی بکنه، بگه این فرد با وجود اینکه این بیماری رو داره رفتارهاش خوبه، صحبت میکنه، تحت درمانه و امید به بهبود او رو دارم. اما اگر که فردی بیماری رو مخفی بکنه و پس از ازدواج مشخص بشه، اگر در فاصله کوتاهی طرف مقابل به این مسئله پی ببره، میتونه تقاضای فسخ نکاح رو بکنه.
بله،
یعنی که گویی اصلا ازدواجی به وقوع نپیوسته است. بنابراین خانواده ها در این مورد توجه بفرمایند. یک باور غلط وجود داره که میگن ازدواج باعث بهبود این قبیل بیماران میشه. نه، ابدا اینطوری نیست، بلکه ازدواج به علت مسئولیت هایی که همراه با خودش داره و استرس داره ممکن حتی باعث آشکار شدن بیماری هم بشه. بنابراین در مورد ازدواج منافع و مضار اون رو حتما با پزشک معالج باید مطرح بکنن، به طور فردی هر دو به پزشک مراجعه بکنن و مسائل امتیازات و مسائل منفی رو هر دو سبک و سنگین کنن.
خیلی متشکرم. پس اولین قدم برای ازدواج صداقت، به ویژه در مورد حالا موارد این چنینی که اختلالی وجود داره لازمه، و خیلی مهمه آقای دکتر که این موضوع رو حتما به طرف مقابلشون بگن.
بله، از نظر قانونی هم این مسئله دارای اهمیت.
بله، چرا که حالا یک موردی رو من اخیراً داشتم که خانم عنوان کرده بودن، نمیدونستم که همسرم دچار این اختلال هست و سال یکی دو مرتبه خیلی به هم میریخت و متوجه می‌شدم که خانواده می‌برن بستری می‌کنن یه مدت زمانی و میارن و بعد من اخیراً متوجه این اختلال شدم. خب اینا یه جورایی اجحاف در حق طرف مقابله.
همینطوری که می‌فرمایید. البته ممکن است یه کسی 20 سال با همسرش زندگی بکنه، اگر این فرد بعداً بره بگه که من می‌خوام از این جدا بشم یا نکاح فسخ بشه به دلیل اینکه این بیماره دیگه نمی‌پذیرند. یا 20 سال چیکار می‌کردی؟
بله، خانم کجا بودین؟
لابد ایشون حالشون اندازم که تو میگی بد نیست که 20 سال زندگی کردید. این صحبت برای این است که مثلا بعد از یک ماه، دو ماه روانپریشی در فرد آشکار بشه و طرف مقابل واقعا بی اطلاع از این مسئله باشه.
بله. و اینکه آقای دکتر صحبت کردیم در مورد ازدواج که قطعا باید با احتیاط باشه برای این اختلال، در صورتی که این ازدواج اتفاق بیفته آیا احتمالش هست فرزندانی که از این زوج در واقع به وجود میان دچار این اختلال بشن به صورت وراثتی؟ قبلا البته اشاره داشتیم اما می‌خوایم در این خصوص بیشتر توضیح بدیم.
بله، در این مورد هم باید ما صریح و صادق باشیم. اولا عرض کردم که این بیماری خوشبختانه امروز به طور قابل توجهی میتونه درمان بشه. 66% بیماران بهبود کامل یا چشمگیر پیدا میکنن، اما 33%شون از درمانهای فعلی ما نتیجه مناسبی نمیگیرن. بنابراین با امیدواری باید با این مسئله روبرو شد. اما در مورد اینکه از نظر ژنتیک منتقل بشه، بله احتمالش هست. اگر هم پدر و هم مادر مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا باشن، به احتمال 40% فرزندشون مبتلا به این بیماری خواهد شد که نسبت بالایی است. اگر یکی از والدین مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا باشه و دیگری مبتلا نباشه، احتمال ابتلای فرزند 12%، اون هم نسبت بالایی است و توجه داشت. اما این موضوع اهمیت مشاوره ژنتیک و مشاوره روانپزشکی رو در این قبیل بیماران یا کسانی که در خانوادهشون این بیماری وجود داشته است نشون میده. یعنی اگر در خانواده کسی مواردی از این بیماری بود و حالا خواستگار یا متقاضی ازدواج هم این بیماری رو داره، باید احتیاط بکنن، چون احتمال بروز ژنتیک بیماری بالا میره. در این حال بسیاری از موارد این بیماری ارتباطی به ژنتیک نداره.
بله.
این رو هم ما باید همیشه در نظر داشته باشیم، ولی خب ریسک هم نباید.
اصلا آقای دکتر، این مشاوره پیش از ازدواج چه در مورد خلق طرف چه در مورد در واقع مشاوره ژنتیک خیلی لازمه، نه فقط در مورد اختلالات حالا مثل این اختلالی که داریم راجبش صحبت میکنیم، اختلالات روانی. فکر میکنم این دیگه مقداری جا افتاده انشاءالله برای مردم.
بله.
ما
اگر که شخصی احساس بکنه که در متقاضی ازدواج با او مسائل غیر عادی هست، نکاتی هست که قابل تبیین نیست، حتما بهتره که برای مشاوره مراجعه بکنن. اما اگر چیزی نمیبینن، نه، ضرورتی
نداره.
این در صورتی است که نگرانی وجود به طور خاص وجود داشته باشه.
و اینکه آقای دکتر روش تشخیص این اختلال چه مواردیه؟
از روی نشانه های بالینی.
بله.
و همونطور که عرض کردم، بعضی از اوقات هم ما میتونیم از آزمون های روانشناختی برای تایید یا برای رد تشخیصمون استفاده بکنیم.
عذرخواهی میکنم، من این پرسشم رو قدری اصلاح کنم، روش تشخیص رو از طرف خانواده ها میخوام در واقع اشاره بفرمایید.
بله، خانواده باید مراقب باشند. اگر که دیدند رفتارهای فرزندشون یک مقدار غیر عادی است، خب بررسی بکنند. این مسئله نه فقط در مورد بیماری‌های شدید روانی صدق می‌کنه، در مورد بیماری‌های خفیف‌تر، در مورد سوء مصرف مواد هم ضرورت داره، یعنی سرپرستی و نظارت. به هر حال اگر دیدند که فرزندشون یا خیشاوندشون حرف‌های غیر عادی می‌زنه،
بله،
صحبت‌هایی می‌کنه که در واقع نمیشه برای اون توجیه منطقی پیدا کرد، اگر عنوان میکنه که من مناظری رو میبینم در حالی که دیگران نمیبینن، یا صداهایی رو میشنوه که با او صحبت میکنن یا با او دستور میدن، اینها میتونه جز نشانهای بیماری باشه. اگر طرز گفتار او آشفته و پراکنده باشه، باز هم باید به این مسئله توجه کرد. جوانی که دیگه به درس و تحصیلش بی علاقه است، مثل اینکه انگیزه ای نداره، تمام مدت رو در رخت خواب به سر میبره،
بله،
اهل کار و فعالیت نیست، اونم باز باید فکر رو متوجه به این وضعیت بکنه. به طور معمول همه چیزهایی که نشون دهنده قرابت در رفتار و گفتار فرد خانواده هست باید ما رو هوشیار بکنه که مبادا با این بیماری روبرو هستیم. نوعی از اسکیزوفرنیا هست به نام اسکیزوفرنیای ساده که البته از اون به عنوان یک اختلال شخصیتی هم این روزها اسم میبرن به نام اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال، که در اون فرد ممکن است که حرفایی بزنه که به نظر دیگران حرفای عمیق فلسفی میاد،
بله،
اما در واقع نشون دهنده عدم انسجام فکریشه. روزها میخوابه، شبها بیدار میمونه، شبها چای مرتب مینوشه، سیگار میکشه، اهل فعالیت نیست، میگه که من خودم میدونم که دارم چه کار میکنم. این هم باز باید خانواده رو متوجه بکنه که نکنه با یک روند بیماری روبرو هستن.
بله، خیلی متشکرم. و راجع به روش های درمان این اختلال هم صحبت میفرمایید؟
درمان به طور عمده مبتنی بر داروهاست و داروها در این مورد تأثیرات خوبی دارند. یکی از فرضیاتی که در مورد این بیماری وجود داره این است که افزایش فعالیت دوپامینرژیک میتونه سبب ایجاد بیماری روانگسیختگی بشه. دوپامین یک ماده میانجی عصبیه، یعنی پیامهای الکتریکی رو که بین دو سلول رد و بدل میشه به صورت شیمیایی از یک سلول به سلول دیگر منتقل میکنه. و در بیماری اسکیزوفرنیا فعالیت این سامانه دوپامینرژیک بیشتر شده، داروها میان و گیرنده های دوپامینرژیک رو مهار میکنند به نفعی که این افزایش فعالیت برطرف میشه. یعنی فردی که صداهای توهمی میشنید،
بله،
یا افکار غیر عادی داشت دیگه از این وضعیت رها میشه و بهبود پیدا میکنه. همونطور که عرض کردم در 25% موارد بعد از نخستین حمله بیماری بیمار بهبود پیدا میکنه. در 50% موارد نیاز به درمان طولانی مدت با داروها هست و بیمار کاملا خوبه، و یا ممکن است که نشانه ها به طور خفیف وجود داشته باشن، به هر حال اون وقت باید درمان رو ادامه بدن. اما در بین 1/3 تا 1/4 موارد درمان های امروزی ما خیلی نتیجه نمیدن. استفاده از الکتروشوک، درمان با تشنج برقی هم میتونه برای بعضی از انواع اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی مفید باشه، به ویژه انواع کاتاتونیکش که همونجور که عرض کردم بیمار یا دچار حالت بی حرکتی است، هیچ اکسانوالی نداره، یا دچار تهییج و برانگیختگی است. در اینها الکتروشوک خیلی نتیجه فوری و خوبی داره.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر، اگه این اختلال درمان نشه چه پیامدهایی برای فرد، خانواده و جامعه داره؟
در اون صورت باید مراقبت‌های ویژه از این بیماران به عمل بیاد. توجه داشته باشیم که همونجور که عرض کردم در حال حاضر در ایران نزدیک به 320 هزار نفر بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا احتمالاً وجود داره. این یک تخمینه که از این تعداد 1/5 در هر لحظه نیاز به بستری در بیمارستان دارن. بعضی از اینها به خاطر نشانه های حاد که پیدا کردن، یعنی توهماتی که موجب میشه رفتارهای خشن پیدا بکنن،
بله،
یعنی صدایی به اون میگه که فرزند پدرت قصد آزار تو رو داره،
بله،
تو برو پیش دستی کن، جلوشو بگیر، و ممکنه این منجر به خشونت های خانوادگی بشه. یا هذیان، باورهای غلط،
بله،
به این نتیجه میرسه که همسایه قصد آزار او رو داره،
بله،
بنابراین باید بره و از او انتقام بگیره. در این موارد خب باید بستری بشن، چون بیمار در اون شرایط قبول نداره که بیماره. اصولا فقدان بصیرت به بیماری هم یکی از نشانه های این وضعیته. بنابراین یک گروه به خاطر علائم حاد، یک گروه هم به خاطر نشانه های مزمن و دراز مدتی که دارن نیاز به بستری دارن. بنابراین باید برای این قبیل بیماران تخت های مناسب بیمارستانی وجود داشته باشه که مورد توانبخشی قرار بگیرند. یعنی علاوه بر استفاده از داروها، میشه از روش های گروه درمانی هم برای درمان اینها استفاده کرد، کار درمانی برای اینها، شغل یاد میگیرن، مهارت های اجتماعی رو میاموزن، و به هر حال در یک محیط تحت سرپرستی اینها خیلی از اوقات میتونن که کارایی خوبی داشته باشند و حتی پس از مدتی هم مرخص بشن. هر چند وقت یک بار ممکن است که داروی جدیدی هم به بازار عرضه بشه، کما اینکه در حدود 40 سال پیش از این یک داروی جدید در مورد برای درمان این بیماری عرضه شد که ابتدا عوارضی رو به اون نسبت دادن، بعد دیدن که میشه این عوارض رو کنترل کرد و این داروی جدید باعث شد که تعداد زیادی از بیماران هم از کنج بیمارستان‌های روانی بتونن به جامعه برگردن.
بله.
و هنوز هم امیدواریم که مرتبا داروهای جدیدی به وجود بیاد که بر روی تعداد بیشتری از بیماران مؤثر باشه.
راجع به اون دست از بیمارانی که آقای دکتر علائم سوء ظن و بددمانی دارن نسبت به اطرافیانشون، چون پرسش شده راجع به این هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، نوع خاصی از اسکیزوفرنیا به نام اسکیزوفرنیای پارانوید وجود داره، یعنی با